و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 6:30 دقیقه بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستیم با خبرهای ورزشی این ساعت. راهیابی یک نماینده کشورمان به فینال و مسجل شدن دو سهمیه المپیک در پیکارهای جایزه بزرگ تکواندو. در روز نخست از مرحله نهایی این رقابت‌ها در مسکو روسیه، دیشب در وزن به اضافه 80 کیلوگرم سجاد مردانی با غلبه بر تکواندوکاران مکزیک و کوبا در نیمه نهایی، رادیک ایساوف دارنده مدال طلای المپیک 2016 از جمهوری آذربایجان را هم شکست داد تا امروز برای کسب مدال طلا و سهمیه المپیک با کیو دون از کره جنوبی دیدار کند. در منهای 58 کیلوگرم آرمین هادیپور با برتری مقابل حریفانی از سنگال و پرتغال در نیمه نهایی به حریف کره‌ای باخت تا امروز برای کسب مدال برنز با گیورگی پوپوف از روسیه مسابقه داد. ضمن اینکه هادیپور با صعود به نیمه نهایی و با توجه به امتیازاتی که از قبل اندوخته بود، جواز حضور در المپیک 2020 توکیو را هم به دست آورد. در وزن منهای 68 کیلوگرم میرهاشم حسینی نمایندگان بلژیک رو شکست داد، سپس در نیمه نهایی به تکواندوکار کره باخت و به دیدار رده بندی رفت. حسینی با راهیابی به نیمه نهایی سهمیه المپیک را هم از آن خود کرد. در همین وزن سروش احمدی در نخستین گام مقابل نماینده اسپانیا شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت. این رقابت آخرین مرحله کسب سهمیه المپیک است. اما صحبت های مردانی و حسینی، دو ملی پوش کشورمان و عسکری سرمربی تیم ملی تکواندو را بشنوید.
میدون آخر برای کسب سهمیه المپیک و همه حریفا اومدن که آخرین توان خودشون رو بذارن. انشالله حداکثر امتیاز گرفت.
به قول معروف میگن مرحله رو به خوبی پشت سر گذاشتیم. الان خدا رو شکر دیگه ردنا جمع شده و انشالله بریم برای بازی بعد. من تمام تلاشمو میکنم. تمام تلاشمو کنم که سهمیه المپیک بگیرم.
با تعجب اینکه اینجا مسابقات فاینال گرنپری هست، مسابقات به صورت ضریب دو حساب میشه و مدال طلا 80 امتیاز، نقره 48 و برنز 28 امتیاز داره که امتیاز خیلی بالایی هست، میتونه قهرمانا رو به المپیک برسونه.
در هفته 16 رقابت‌های لیگ دسته 1 فوتبال کشور، دیروز گل ریحان البرز برابر شهرداری تبریز به تساوی 1-1 دست یافت و با 30 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. نیروی زمینی هم 1-0 فجر سپاسی شیراز رو مغلوب کرد. صحبت‌های مهابادی سرمربی فجر سپاسی و روانخواه سرمربی نیروی زمینی رو بشنوید.
گل ما تو جریان بازی 4 تا 5 تا موقعیت گل 100% داشتیم که بچه‌هامون با بی‌دقتی از دست دادن و روی صحنه که به طور واضح کمک داور پنالتی برای تیم حریف پرچم زد و خیلی واضح بود که همچین صحنه هیچ اتفاقی نیفتاده. تو 5 دقیقه آخر ما رو دچار یه مشکل بزرگ کرد.
اگه بخوایم راجع به فرآیند صحنه نمیشه، تو کل لیگ یک شما برید ببینید، ما همیشه تیمی بودیم که از اشتباهات داوری متضرر شدیم و این یه واقعیت. خود حتی سازمان لیگ همینو میگه. دو تا تعویض اجباری داشتیم، اونم توی دفاع وسط. خب این یه مقداری تسلط ما رو، تسلطی که نیمه اول روی بازی داشتیم، رو کم کرد.
در دیگر بازی ها مس رفسنجان 3-1 نود ارومیه رو شکست داد. آلومینیوم عراق و مس کرمان به تساوی بدون گل رضایت دادند. سپیدود رشت 3-1 بازی رو به بادران تهران واگذار کرد. استقلال خوزستان 4-1 خوش طلایی ساور رو شکست داد. رایکای بابل 1-0 مغلوب ملوان انزلی شد. قشقایی شیراز با همین نتیجه داماش گیلان رو برد و سرخپوشان پاکتش و آرمانگهر 1-1 مساوی کردند. در جدول رده‌بندی گل ریحان البرز با 30 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های 90 ارومیه و مس رفسنجان با 29 و 27 امتیاز و یک بازی کمتر در مکان‌های بعدی هستند. هفته نهم لیگ برتر هندبال برگزار شد و تیم سربداران سبزوار 26-25 زاگرس اسلام آباد غرب را شکست داد. صحبت‌های شعبانپور و منصوری سرمربیان دو تیم سربداران و زاگرس را بشنوید.
بازی خیلی حساسی بود، بازی خیلی قشنگ شد با توجه به که ما در دوره رفت و ما با اختلاف یه گل باختیم. اینجا بچه ها جبران کردن، بچه ها خیلی خوب کار کردن، زحمت کشیدن، تاکتیکی تیمی به نحو احسن انجام کرده بودن. اینجا با این حال دو امتیاز بازی رو گرفتیم.
بالاخره ما توی جدول با سبزوار تا قبل این بازی ما 8 امتیازی بودیم، اونا 7 امتیازی، الان اونا اومدن سوم جدول و ما رفتیم چهارم جدول. فاصله تیممون خیلی زیاد نیست با این تیم. بالاخره ما بد شانسی زیاد آوردیم، توپامون واقعا توی دروازه نمی‌رفت. یه بازی پایاپایی بود.
نیروی زمینی کازرون 28-14 بر ستارگان دشتستان غلبه کرد. خیبر عراق 27-21 برابر نفت و گاز گچساران به برتری رسید. مس کرمان 31-26 فولاد مبارکه سپاهان را برد. زغال سنگ طبس 20-22 مغلوب زوباهن شد. صحبت‌های صادقی سرمربی زوباهن و بکماز سرمربی تیم زغال سنگ را بشنوید.
بس سال اولش بود، انگیزه جمعونش زیاد بودن، مخصوصا این بازی براشون حساس بود برای صعودشون. تیم ما یه شرایطی داره که خدا رو شکر میخواییم انشالله به یاری خدا بتونیم یه مقامی کسب کنیم، مجبوریم که ببریم، مجبوریم تلاش بیشتر بکنیم.
به هر حال فصل برای ما به نقطه‌ای رسید که مجبوریم فقط برای بقا بجنگیم و تموم نشد در واقع برامون، اما این چیزی نبود که ما از اول می‌خواستیم و براش تلاش کردیم. به نظر من خیلی اتفاقا به نفع ما رقم نخورد.
در پایان بازی این هفته و در گروه الف تیم نیروی زمینی کازرون و در گروه ب تیم مصر در صدر جدول قرار گرفتند. ضمن اینکه بازی‌های لیگ برتر هندبال برای 6 هفته و تا پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا تعطیل شد. اما رئیس فدراسیون فوتبال گفت مارک ویلموس قبل از بازی با عراق به دلیل دیر پرداخت شدن دستمزدش خواهان فسخ قرارداد شده بود. مهدی تاج در این باره و همچنین قابلیت‌های وحید هاشمیان برای همراهی تیم ملی گفت.
آقای ویلموس قبل از بازی با عراق به لحاظ عدم پرداخت به موقع بیش از 3 ماه قرارداد خودشون رو فسخ کرده بودند و این فسخ پا بر جا بود. به هر جهت فدراسیون فوتبال با 7 روز تاخیر کل پول ایشون رو و کادرشون پرداخت کردند. خیلی از دل سوزان کارشناسان به این نتیجه رسیده بودن این عدم تغییر ممکنه ما رو به جام جهانی نره بره و به همین دلیل چون این رویداد 3-4 تا بیشتر نیست و زمانش هم فوق‌العاده کمه تغییر رو خیلی ها توصیه کردن. خود آقای شمیان قابلیت های خوبی داره ولی فدراسیون مال در واقع رفع کامل قرارداد با آقای ویلموس هست.
تاج همچنین پرداخت غرامت 3 میلیون دلاری به مارک ویلموس را در صورت فسخ تکذیب کرد و گفت
اصلا 3 میلیون نیست، اصلا غرامتی تعلق نمیگیرد. غرامت 3 ماه اگر ما فسخ بکنیم باید پرداخت کنیم، اگر طرفمون هم فسخ کنه باید 3 ماه پرداخت بکنیم که ما فسخ نکردیم و پس غرامت این که 3 میلیون دلار هم میخوان غرامت بدن اصلا نیست. خوشبختانه در واقع گارانتی هایی برای پرداخت های آیندهشون میخواستن که فدراسیون فوتبال هم این گارانتی ها را در حال حاضر نمیتونه به هیچ مربی بده.
مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر کشور با معرفی نفرات برتر در قزوین به پایان رسید. همکارم در گزارشی با کاکاوند مسئول برگزاری مسابقات، دوندگان و مرادی مسئول کمیته جوانان و نوجوانان فدراسیون دو میدانی گفتگو کرده است.
دوندگان نوجوان و جوانی که برای ملی پوش شدن تلاش میکردن
21 تیم و 146 ورزشکار در دو رده سنی نوجوانان مسافت 6 کیلومتر و جوانان 8 کیلومتر.
رابط هایی که در مسیر استاندارد و هم سطح آسیایی برگزار شد.
چطور مسابقه؟
سخت، سطحش خیلی بالا بود. مسیر مسابقه بسیار عالی بود، سربالایی سرپانیایی خیلی خوبی داشت، موانع طبیعی بسیاری داشت،
کیفیت خوبی داشت. همه قهرمانای رده سنی جوانان ملی پوشا بودن، هم نیم استقامت ها بودن هم بچهای استقامتی بودن.
کمیته جوانان و تیم های ملی این مسابقات رو زیر نظر داشت.
ما منتخبین رو حالا بین 5 تا 7 نفر دعوت میکنیم اردو تیم ملی و حدود 3 دوره اردو داریم، بعدم ان شاء الله تیم منتخب اعزام میکنیم با 4 نفر مسابقات قهرمانی آسیا.
در پایان این رقابت نوبت‌ها محمد عباس رضایی از چهارمحال بختیاری و امیر رضا صمودی از آذربایجان شرقی قهرمان دو رده سنی شدند.
برترین‌های این رقابت‌ها به اردوی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان دعوت می‌شوند. مهدی چگینی، خبرگزاری صدا و سیما قزوی.
در هفته 19 رقابت‌های فوتبال لیگ روسیه، دیروز زنیت سن پترزبورگ در حالی که سردار آزمون مهاجم ملی پوش کشور ما را از ابتدا در ترکیب اصلی داشت، برابر دینامو مسکو با 3 گل به برتری رسید. گل اول زنیت را آزمون به ثمر رساند. زنیت با این برد 45 امتیازی شد و در صدر جدول ایستاد. در آغاز هفته 15 سری آ ایتالیا هم دیشب تیم‌های اینتر و آس روم به تساوی بدون گل رضایت دادند. در جدول اینتر با 38 امتیاز و 1 بازی بیشتر صدرنشین است. در آغاز هفته 16 رقابت‌های لیگای اسپانیا نیز دیشب دیدار تیم‌های ویارال و اتلتیکو مادید بدون گل مساوی به پایان رسید. هفته 14 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان هم با برگزاری 1 دیدار آغاز شد و تیم‌های آینتراخت فرانکفورت و هرتا برلین 2-2 مساوی کردند. خیلی متشکرم از همراهیتون. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
صبحی نو و تلاشی دوباره، الهی به امید تو. صبح و سلام و سلامتی با جوان ایرانی. سلام.
جوان ایرانی سلام. یا عزیز، عزیز و سربلندمون کن الهی به امید تو. خانم ها آقایون سلام، به روی ماه شما صبحتون بخیر باشه. به جوان ایرانی سلام رادیو جوان خیلی خوش آمدید. انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز شنبه 16 آذر ماه 1398، 10 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 7 دسامبر 2019 میلادی. تسلیت عرض میکنم مناسبت امروز رو، وفات حضرت معصومه سلام الله علیها و گرامی می‌داریم، روز دانشجو رو، و سلام مخصوص به همه دانشجوهای عزیزی که الان شنونده برنامه ما هستن. اونایی که دارن ما رو میشنون طبق معمول هر روز میتونن بر ما حاضری بزنن. امروز حاضریمون ساده است، موضوع خاصی نداره. اینکه از حال خودتون ما رو باخبر کنین، اسمتون چیه، فامیلیتون چیه، کجا هستین، کجا دارید میرید، اگه دوست دارید به ما بگید، کی همراهتونه، کجا دارید میرید، اینا رو به ما بگین که ما هم اون ور 8-7 حاضری شما رو توی 2 مرحله بزنیم. شماره پیامکمون هم 30881. اما خیلی از کسانی که شنونده برنامه ما هستند دارن میرن سر کار، مثلا کارکنانی یک کارخونن، نمیدونم پرسنل یک شرکت هستن. موضوع این هفته ما در مورد کارکنانه. لطف کنید به ما بگین که کارکنان درست حسابی توی یک مجموعه، اصلا کاری هم ندارم منصبش چیه، از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح چه کارهایی نباید بکنن. حالا اینو پس ذهنتون داشته باشین، من راهنماییتون میکنم که اصلا منظور ما چیه. دوست داریم که نظرات شما رو هم بدونیم. 220-40000 220-50-952 شماره تلفنمونه که منتظر صدای گرم شماییم. شما میتونید توی فضای مجازی هم پیاماتون رو ارسال بکنید. ما یک سایتی داریم به نام رادیو جوان دات آی آر، همه هم میدونن خیلی اتفاقات توی اون سایت میفته. خیلی همه برنامه های شبکه جوان اونجا یک صفحه مخصوص به خود داره. جوان ایرانی سلام هم همینطور. شما میتونید وارد سایت رادیو جوان بشید، بعدش وارد صفحه جوان ایرانی سلام بشید، اونجا میتونید برای ما متن ارسال بکنید، میتونید برای ما صداتون رو ارسال کنید، میتونید حتی ویدیو برای ما بفرستید، تصویرتون رو ارسال بکنید که ما یک سرم به اونجا میزنیم، پیامای شما رو در اونجا هم میخونیم. پس رادیو جوان دات آی آر، صفحه جوان ایرانی سلام، قسمت تعاملات. بریم سراغ رویدادها در بخش اول. امیر قاسمی فر سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام به شما، سلام به همه شنونده‌های خوب. امیدوارم که صبح خوب و هفته خوبی رو شروع کرده باشن. در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب امین جان چه خبر؟
عرض کنم که پیمان، اول بریم سراغ بحث مربوط به این شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری. وزیر علوم گفته که یکی از سیاست‌های محوری این وزارتخونه بحث توسعه پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد هستش. توی 15 سال اخیرم پیمان بالغ بر 4000 شرکت دانش بنیان رو وزارت علوم تحت پوشش خودش قرار داده و طبق آماری که وزیر داده در حال حاضر هم 197 تا مرکز رشد و 42 تا پارک علم و فناوری در کشور فعال هست و خب هدف اصلیشون هم توسعه آموزش عالی، بحث تربیت نیروی انسانی هستش.
بله.
به گفته وزیر بسیار مهم هم هست توجه به پارک‌های علم و فناوری شرکت‌های دانش بنیان، به سبب اینکه هم تولید دانش رو بومی می‌کنه و هم نیروی متخصص رو آماده می‌کنه، مهیا می‌کنه برای ورود به بازار کار و خب تحت پوشش قرار داشتنشون هم توسط وزارت علوم یه کمکی می‌کنه به همون بحث اتصال بین صنعت و دانشگاه و اینکه در واقع نیروهای کار آماده و مهیا باشن و این از این بابت خبر خوبی. حالا ان شاءالله که این پارک‌های فناوری و مرکز رشد بتونن بیشتر از قبل موثر باشن، نیروهای متخصص رو جذب کنن و کارهای عرض کنم که
این اتفاقا بیفته دیگه. هی مدام نمیگن که نمیدونم دانشجو میره دانشگاه بی سواد میاد بیرون و اینا.
دقیقاً یکی از مراکزی که میتونه کمک کنه به این حوزه همین بحث است.
بله. خب خبر دوم،
عرض شد که پیمان دبیر ستاد ازدواج دانشجویی کشور یه سری آمار داده بودند و گفتند که تا حالا بیش از 5500 زوج دانشجو برای شرکت تو 23 مراسم دوره ازدواج دانشجویی ثبت نام کردن. میدونی که این دوره با عنوان طرح ملی همسفر تا بهشت از دی ماه تا اسفند ماه امسال در مشهد برگزار میشه. جالب آماری که دادن ایشون 63% تو مقطع کارشناسیه، یعنی احتمالاً بچهای دهه معمولا 70 میشن الان بچهای کارشناسی تقریبا، اینا ثبت نام کردن. 22% مقطع کارشناسی، 9% هم مقطع دکترا، و دانشگاه تهران با 17%، اصفهان با 11% و یزد هم با 7% بیشترین آمار ثبت نام شده ها رو داشتن تو این دوره. کلن آن دانشجوهایی که مربوط به دانشگاه‌های وزارت علوم باشن، آزاد، پیام‌نامه را وزارت بهداشت و درمان، جزو دانشجوهایی بودن که اومدن ثبت نام کردن تو این دوره. استقبال از این دوره هم چشمگیر بوده به خاطر اینکه نسبت به دوره قبل هم رشد داشته میزان در واقع علاقه و اینکه دوستانی که مهیا بودن و اعلام آمادگی کردن. ضمن اینکه گفتن که زوجهای دانشجو که واجد شرایط هستن همچنان تا آخر آذر ماه میتونن برن ثبت نام بکنن. نشانی اینترنتش هم این دفعه پیمان خیلی ساده است، ازدواج.نهاد.ir.
خب خوبه
این. آره نشانی اینترنتی هستش که میتونن برن برای طرح ملی همسفر تا بهشت ثبت
نام بکنن. حروف انگلیسیه سخته، نه اینکه حروفش سخت باشه ها، اینکه مثلا چی مال کدوم بود.
آره اونم که با یه جستجوی ساده به دست بیاری. به هر حال هنوز تا آخر آذر این فرصت هم مهیاست برای کسایی که میخوان در طرح ازدواج دانشجویی ثبت نام.
بله خیلی هم اتفاق خوبیه. سومین رویداد،
عرض کنم که بریم ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 و 25 المپیاد علمی دانشجوی کشور از امروز آغاز میشه. بنابراین همه کسایی که میخوان بخت خودشون رو بیازماین به شرط اینکه درس هم خونده باشن برای مقطع ارشد، این فرصت رو دارن که برن یه سری به sanjesh.org بزنن برای ثبت نام. ان شاءالله که وارد مقطع ارشد بشن، قبول بشن، درس هم بخونن و بعد ان شاءالله مقاطع بالاتر رو
کار. خب یعنی الان ثبت نام ارشد میخوای بگی
شروع شده؟ آره.
از امروز
ثبت نام بچه‌ای که آره برای ارشد میخوان اقدام بکنن.
دانشگاه دولتی
الان دیگه یکی شده پیمان، یعنی این که آره یه بار امتحان میدن برای دانشگاه‌های سراسری آزاد و پیام دور، همه اینا با همین یه امتحانه. حالا متناسب
ارشد اینجوریه،
نه دیگه دکترا هم اینجوری شده و کارشناسی هم یه مدتیه که اینجوری شده. دیگه تو پیر شدی، خیلی وقت از آزمون فاصله گرفتی، دیگه یک آزمون شده برای همه اینها. منتها هر کدوم از دانشگاه بر اساس ضوابط خودشون جان دانشجو جذب می‌کنن، ولی بر اساس یک آزمون واحد.
آها خب
اینم برای اونها. انشالله بقیه رویدادها بمونه برای بخش بعدی که من دوباره فرصت باشه در خدمت شما باشم.
امین جان خیلی ممنونم.
ممنونم از شما. متشکرم.
حاضری برای ما بذارید. نام خانوادگی، شغل، شهر، روستا، کجا هستین، کجا دارید میرید و کیا همراهتونن. اون اگر توی یک جمعی هستین اونا رو به ما معرفی بکنید به شماره 30881. اون ور هفت میخونیم. سلام میکنم به هیراد حاتمی. هستم
پیمان صادقی. سلام و صبح بخیر
خدمت
شما همه شنونده محترم جوان ایرانی. سلام، هفته بسیار خوبی واسه همه هموطنان عزیزم آرزو میکنم.
قربونت، خیلی ممنونم. آقا ما در خدمتیم.
خب کروکی اقتصاد سال 99 به نوعی میشه گفتش که حاضر شد، لایحه بودجه سال آتی فردا تو صحن علنی مجلس رونمایی میشه. اگرچه پیمان تا الان گزارش رسمی از داده های بودجه منتشر نشده، اما داده های غیر رسمی کروکی اقتصاد ایران رو در محلی وابسته به منابع مالی نشون میده. به نظر میرسه که دولت با فرض فروش 1,000,000 بشکه نفت در روز بودجه 99 رو به تصویب رسونده. این تصویب خوشبینانه نزدیک به 70,000 میلیارد تومان منابع نفتی در اختیار دولت قرار میده. سقف صندوق توسعه ملی از نفت 20% در نظر گرفته شده، اما همچون سال جاری در تبصره دیگری معادل ارزی اون از صندوق برداشت و صرف امور ضروری میشه. همچنین برآوردهای اولیه نشون میده که درآمدهای مالیاتی و گمرکی نزدیک به 200,000 میلیارد تومان از پازل منابع رو پوشش میده، اما دولت بودجه عمومی رو در سقف 480,000 میلیارد تومان بسته. با این اوصاف شکاف بین درآمدهای نفتی و مالیاتی با سقف حالا بیش از 200,000 میلیارد تومانه که باید توسط اوراق مالی، سود سهام شرکت‌های دولتی و احتمالاً تسهیلات خارجی پر بشه. تو سمت مصارف هم باید براتون بگم که بودجه عمرانی سهم 65,000 میلیارد تومانی داره و تعهدات مالی دولت در حدود 40,000 میلیارد تومان برآورد میشه. بنابراین یک شکاف 370,000 میلیارد تومانی با سقف بودجه پدید میاد که به نظر محل مصرف اون هزینه های جاریه. یه بخشیش که خیلی شاید دیروز سر و صدا کرد توی فضای مجازی این معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال آینده است که چقدر تو پیشنهادی که تو لایحه بودجه سال 99 مطرح شده دولت فهمان حقوقهای تا 3 میلیون تومان را کمتر رو از مالیات معاف کرده و حالا بعد ببینیم که این نتیجه تمام این چرخش های بودجه و رفتن مجلس و بررسی بند به مندش به کجا خواهد رسید و چه خواهد شد.
باز خوبه ها، حالا کارگرایی که بنده خدا اینجوری هن.
اینو بگم که البته تو سال جاری هم دریافت مالیات از حقوق کارکنان به صورت پلکانی بود که تا 35% هم اعمال میشد. بعید هم نیست سال آینده هم همین روش پلکانی اعمال بشه. این همه پیشبینیه ها. دولت تو سال 99 حقوق کارکنان رو به طور متوسط تا 15% افزایش میده که البته این افزایش حقوق برای امسال به طور متوسط 20% بوده.
بله خب، این از خبر مالیات کارگرا.
این ماجرا بگذاریم، حقوق کارمندا. یه بحث دیگه خبرش مطرح شده بود در رابطه با اینکه تقاضا برای طلا و سکه یک باره افزایش پیدا کرده تو بازارهای کشتیارای. نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفته که در طول هفته اخیر قیمت سکه و طلا تحت تاثیر افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کرده. این در حالیه که قیمت اونس جهانی طلا نوسان محدودی داشته و تقاضای بازار هم عادی بوده و حالا تو هفته اخیر اینطوری که آقای کشتیارای گفته قیمت ها تو بازار سکه و طلا افزایشی بوده و طی مدت قیمت اونس جهانی طلا در حدود 14 دلار نوسان داشته که این نوسان چندان تاثیرگذار بر روی قیمت سکه و طلا در بازار داخلی هم نبوده.
بله.
از این ماجرا پیمان بریم سراغ یک خطای دید، اون هم توی بازار مسکن که بساز بفروش ها توی تهران با تعلل در تعیین تکلیف مشتریان برای واحدهای در دست ساخت فرصت بازار فعلی رو برای استفاده از ظرفیت پیشفروش مسکن از دست دادن. تحقیقات میدانی که صورت گرفته از بازار دوم معاملات مسکن نشون میده که همکنون تقاضای پیشخرید در حجم مناسب وجود داره، میزان اون تو برخی مناطق بیش از تقاضای خرید واحد آماده است، اما خطای دید در سمت عرضه باعث کمیابی فایل های پیش فروش شده شده. سازنده ها در مواجهه با اوضاع بازار زمین تصمیم برای پیش فروش ندارن اما از سختی فروش در آینده غافل هستن. این رو بزنیم کنار. یه بحثی هم راجع به شرایط رهن کامل بازار اجاره مسکن دارم که تغییر شرایط در بازار مسکن و پیشروی در دوره رو منجر به کاهش محسوس عرضه آپارتمان های اجاره با شرایط رهن کامل به این بازار شده. در این
رهن کامل کم شده.
دقیقاً در این بین که ما یه تفاوت آشکار بین انواع مختلف واحدهای اجاره با شرایط رهن کامل در بازار مسکن مشهوده. این تفاوت در بین انواع مختلف بازارهای متراژی، گروه‌های سنی و مناطقی که واحدهای عرضه شده به بازار اجاره در اونها قرار دارن قابل طبقه بندی. در حال حاضر فایل اجاره‌ای مسکن با شرایط رهن کامل در بازار آپارتمان های ریز متراژ، کوچک متراژ و میان متراژ نسبت به ماهای اخیر اصلا کمیابتر شده و حجم عرضه
همه اجاره میخوان.
دقیقا، یعنی میگن آقا رهن باشه اجاره هم باشه تازه. آره، و در واقع این فایل ها خیلی کم شده، افت پیدا کرده و بعد اون که روندش باز به چه شکلی خواهد
الان کلن اوضاع مسکن مثلا نسبت به تابستون قیمتش اومده پایین؟
قیمت ها تغییری پیدا نکرده،
تغییر پیدا نکرده،
حتی آمارها هم که
عرضه و تقاضایی که ذره دوچار تغییرات شده نه؟
آره، یه تعدادی شده، من اگه خاطرم باشه بکنم با خودت بود 3-4 هفته پیش تعداد معاملات ثبت شده یه ذره بیشتر شد. ولی
البته همین که میگی تغییری نکرده جای شکرش باقیه، یعنی اصلا پایینم نیاد ولی بالا هم نره. این هم که بالا نره یه چیزی خیلی خوبه.
آره اینا خودش که حرفی.
آره
آقا، 106 مرحله یارانه نقدی ساعت 24 روز چهارشنبه 20 آذر 98 به حساب سرپرستی خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد. آه. که مبلغ یارانه دریافتی حدیت از مشمولان دریافت یارانه نقدی همون 45500 تومانی.
بله بله بله،
هممون تقریباً عددش یه حفظی تقریباً.
درست هیرا جان، خیلی ممنونم ازت.
سلامت باشی.
انشالله فردا میایم. پر انرژی باهات هستیم. آره، با اخبار اقتصادی. خدا حافظ توز خوش.
خدا نگهدار. خدا.
کارکنان درست حسابی، کارکنان خوب از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح، به نظر شما چه کارهایی نباید انجام بدن؟ بازم میگم